ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش داریم در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در کابل. اهمیت این سفر دو مقام مهم ناتو همزمان به افغانستان. برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را نیز داریم و همچنان مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروغ.
وزیر دفاع آمریکا و منشی عمومی ناتو امروز با رئیس جمهور افغانستان در کابل دیدار کردند. گزارش از کابل می‌رساند که تلاش نیروهای امنیتی برای از پا درآوردن شماری از مهاجمین مسلح در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ادامه دارد و یک محکمه پاکستان وزیر مالیه این کشور را به اتهام‌های فساد اداری به محکمه احضار کرد. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان امروز بار دیگر گفت که حکومت این کشور خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی این سخن را در یک نشست مشترک خبری با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در ارگ ریاست جمهوری گفت.
ما خواهان دنبال کردن صلح در دو محور هستیم. یکی صلح با پاکستان که از طریق گفتگوی دولت با دولت به دست خواهد آمد. محور دوم صلح. صلح بین الافغانی است. امروز به همه ثابت شده است که هیچ کس نمیتواند از طریق جنگ و خشونت خواست خود را بر مردم افغانستان تحمیل کند.
آقای غنی در این کنفرانس خبری بار دیگر از استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و جنوب آسیا نیز استقبال کرد. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در کابل دیدار کردند و سپس جیمز ماتیس، یانس استولتنبرگ و محمد اشرف غنی در یک نشست مشترک خبری ظاهر شدند. جزئیات بیشتر تا لحظات بعد. گزارش‌ها از کابل می‌رسانند که تلاش نیروهای امنیتی برای از پا درآوردن شماری از مهاجمین مسلح در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ادامه دارد. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی تعداد مهاجمین را 3 تن خواند و گفت که در یک خانه مسکونی جا گرفتند.
سیتم تروریست ها با استفاده از لباس نظامی در یک منزل مسکونی در منطقه قلعه میرعباس که مربوط به حوزه نهم امنیتی کابل میشه داخل یک منزل شدن. یک منزل از منزل از این بالای ساحه میدان هوایی انداخت صورت میگیرد. عملیات برای تصفیه و زین بردن تروریست ها در محل آغاز شده.
بعضی از منابع امنیتی به رادیو آزادی گفتند درگیری ادامه دارد و تعدادی از باشنده های یک خانه گروگان گرفته شدند. امروز چند راکت نیز در نزدیک میدان هوایی بین المللی حامد کرزی اصابت کردند. به گفته آقای دانش یک راکت در یک خانه برخورد کرده که در نتیجه 5 تن به شمول یک زن زخمی شدند. مسئولیت این حمله ها را طالبان مسلح و گروه داعش به دوش گرفتند. هوگو لارنس شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی دیدار کرده است. در خبرنامه این سفارت آمده است که آقای لارنس در جریان این ملاقات که دیروز انجام شد حمایت حکومت آمریکا را از موفقیت و ادامه تطبیق توافقنامه تاریخی صلح میان حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی تکرار کرد. در خبرنامه گفته شده است که شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل روی نیاز برای پروسه گسترده و همه‌جانبه صلح به رهبری حکومت و مردم افغانستان تاکید کرد. به اساس خبرنامه هوگو لارنس از تعهدی که آقای حکمتیار در راستای صلح و دموکراسی سپرده استقبال کرد و روی اهمیت رعایت حقوق بشر، قانون اساسی و آزادی بیان برای حفظ ثبات و دستیابی به صلح نیز تاکید ورزیده است. حالا هم از رادیو آزادی چند خبر از منطقه و جهان. یک محکمه پاکستان وزیر مالیه این کشور را به اتهام‌های فساد اداری پس از آن احضار کرد که تحقیق کننده ها دریافتند دارایی‌های وی با درآمدش یکسان نیست. اسحاق دار در حالی که امروز در محکمه حاضر بود، قاضی اتهام‌ها علیه وی را به خوانش گرفت. یک مقام حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ نواز که در محکمه حضور داشت به رسانه‌ها گفت وزیر مالیه ادعای بی‌گناهی کرد. اسحاق دار پس از حضور یافتن در محکمه در اسلام آباد با رسانه ها حرف نزد، اما تمام اتهامات علیه خودش را رد کرده است. انفجارهای بزرگ در یک دیپوی مهمات در منطقه مرکزی اوکراین سبب شد که بیش از 30,000 نفر به جاهای دیگر منتقل شوند. اداره حالات اضطراری اوکراین این را امروز در یک اعلامیه گفت. در اعلامیه گفته شده است که این انفجارها اواخر دیروز در یک پایگاه در نزدیک کالین نیوکا در منطقه وینتسیا رخ داده است. این منطقه در فاصله حدود 270 کیلومتری غربی کیف پایتخت اوکراین موقعیت دارد. و پلیس بین المللی یا انترپول درخواست اداره فلسطینی را برای پیوستن به سازمان پلیس بین المللی تایید کرد. انترپول امروز در توییتر نوشت فلسطین و جزایر سالومون حالا اعضای سازمان پلیس بین المللی هستند. نامزدی فلسطین در مجمع عمومی سالانه این سازمان در پکینگ تصویب شد. سازمان آزادی بخش فلسطین در توییتر نوشته است که 75% اعضای انترپول برای تایید شمولیت فلسطین رأی مثبت دادند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو بار دیگر به طالبان و پاکستان پیشنهاد صلح کرد. تحلیلگران سفر دو مقام مهم نظامی و ملکی ناتو را به افغانستان مهم می‌شمارند. پاکستان گفته است برای همکاری با آمریکا برای تقویه پروسه صلح افغانستان آمادگی نشان دارد. مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان برخی رسانه ها را سبب افزایش خشونت علیه زنان می شمارد. عواقب همه‌پرسی کردهای عراق برای استقلال کردستان عراق. جمع‌آوری پول های قدیمی برای کلکسیون ها و داوطلبی برای خرید این پول ها. در نیمه دوم ساعت خبرهای ورزشی را داریم و همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها به نشر می رسند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، آمریکا و ناتو در کنار حمایت از صلح افغانستان، استراتژی آمریکا برای افغانستان و منطقه را یک فرصت خوب به پاکستان میدانند. وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی عمومی ناتو در سفری به افغانستان بار دیگر طالبان را به گفتگوهای صلح فراخواندند و هشدار دادند که تا پایان جنگ در افغانستان میمانند. نظیفه محبوبی موضوع را از کابل پیگیری کرده و در استودیوی کابل است. نظیفه جان، جزئیات چیست؟
تشکر از شما. سلام به شما و شنوندای رادیو آزادی. بله، پس از اعلام استراتژی آمریکا برای افغانستان، این نخستین بار است که وزیر دفاع آن کشور و منشی عمومی ناتو وارد کابل شدند. این دو مقام در کنفرانس مشترک خبری امروز با رئیس جمهور غنی در کنار حمایت از حکومت افغانستان بار دیگر طالبان را به انجام گفتگوهای صلح فراخواندند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا گفت امریکا و ناتو دشمنان بیرحم افغانستان را رها نخواهند کرد و اوضاع روان در این کشور باید از راه سیاسی حل گردد. وی گفت که استراتژی امریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی فرصت است تا پاکستان به کمپاین ضد تروریسم بپیوندد. با این همه رئیس جمهور غنی میگوید که صلح افغانستان را از دو محور تعقیب میکند. نخست صلح با پاکستان و پس از آن گفتگوهای بین الافغانی با طالبان. آقای غنی فرصتهای به میان آمده را به یک توپ مثال زد و گفت اکنون که این توپ در میدان پاکستان است، به آن کشور برمیگردد که از آن چگونه استفاده خواهد کرد.
ما حول تغییر کردیم. ما آماده مذاکرات همه جانبه هستیم که صلح، ثبات و رفاه در منطقه قائم شد. توپ در میدان پاکستان است که از این فرصت که یک فرصت طلایی است استفاده مثبت میکنه. علائم اولیه بد نیست، اما قبل از وقت است که قضاوت کنیم.
این در حالی است که وزارت خارجه پاکستان پس از اعلام استراتژی آمریکا گفت هیچ کشور به اندازه پاکستان به خاطر مبارزه با تروریسم قربانی نپرداخته و اینکه آمریکا قربانی های آن کشور را فراموش میکند برای پاکستان مایوس کننده است. آقای غنی همچنان گزارش ها درباره این که دفتر طالبان در قطر باید بسته شود را بی اساس خواند. پیش از این گزارش یه پخش شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دیدار با رئیس جمهور غنی خواستار بسته شدن دفتر طالبان در قطر شده است. با این همه ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو در پیامش برای طالبان گفت که باید به روند صلح بپیوندند و به جنگ خاتمه بدهند. وی در کنار اعلام حمایت دراز مدت ناتو از افغانستان از کشورهای منطقه خواست برای یک افغانستان باثبات همکاری کنند. طالبان پیش از این به خواست افغانستان و امریکا که آن گروه را به صلح فراخواندند لبیک نگفته، اما نظیف زکی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه به این باور است که تغییر تازه در سیاست امریکا سبب تامین و تحقق صلح در افغانستان خواهد شد. خانم زکی میگوید سفر جیمز ماتیز وزیر دفاع امریکا و ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو به افغانستان این پیام را میرساند که پاکستان زیر فشارهای امریکا و جامعه جهانی قرار خواهد گرفت و مجبور خواهد شد تا لانه های تروریستان را در خاکش از میان بردارد. بریم.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی نظیفه محبوبی بود که در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا جیمز ماتیس و سرمنشی ناتو ینس استولتنبرگ معلومات میداد. در همین حال شماری از آگاهان رابط بین المللی میگویند ورود مقامهای ناتو به کابل پیام روشنی به پاکستان و دیگر کشورهای مخالف استراتژی آمریکا برای افغانستان است. این آگاهان میگویند این سفر مقامهای ناتو نشان دهنده این است که این بار جامعه جهانی در برابر پاکستان اقدامات جدی را روی دست گرفته است. نظیفه محبوبی در این باره با مشتاق رحیم یکی از آگاهان رابط بین المللی گفتگو کرده و در آغاز از وی پرسیده است که در چنین اوضاع سفر وزیر دفاع آمریکا و منشی ناتو به افغانستان چی پیام را در پی دارد. آقای مشتاق میگوید
میخواهند که در منطقه و برای خود افغانستان یک پیام بدن که اینا جدی هستن و جدا استراتژی خود که اعلان کردن تعقیب میکنن.
بله، و موضوع دیگه که رئیس جمهور غنی به او اشاره کردی بود که پاکستان یک سلسله اقدامات پس از اعلام استراتژی آمریکا روی دست گرفته، اما مشخص نساخت که چی اقدامات. فکر میکنین که این اقدامات چه خواد بوده باشه؟
تا بسیار اندازه پاکستان و تا یک اندازه دوست نزدیک و دیرینه پاکستان چین از چینل های خصوصی پشت پرده یک تعداد شاید پیام‌ها را داده باشند و وعده های دقیق سپرده باشند. دلیلش همین بود که رئیس جمهور در اسمبلی عمومی ملل متحد هم در مورد پاکستان بیانیه خود بسیار نرم نگاه کرد و در مجالسی هم که در آمریکا در جریان سفر خود داشتم در مورد پاکستان یک چیزی هم موقفش که دیده میشد نرم بود که تا یک اندازه اینجا ما در افغانستان سر از انتقاد هم داشتیم. حتما در پشت پرده بعضی وعده ها سپرده شده، اما این بار اول نیست که حکومت پاکستان در افغانستان وعده ها میتن و هر باری که اونا تحت فشار قرار گرفتن این دفعه که رئیس جمهور خوشبین است که این بار اول نیست که رئیس جمهور خوشبین است. بیم بودن و به خوشبینی میگفتن که بعضی از وعده ها سپرده شده که انشاءالله در روشنیش ما دیده میتنیم که آیندی خوب داشته باشه، اما ما باز دیدیم که نتیجه نداد و رئیس جمهور مجبور شد که پس کاملا تمام دروازه مذاکرات و نشست و برخاست با پاکستان بند بسازه.
مقامات ناتو سه پیام واضح داشتن، یکی که استراتژیشان فرصت از برای پاکستان فراخواندن گروه‌های مخالف به ویژه طالبان را که باید به گفتگوهای صلح حاضر شوند، و مسئله سوم که اینا حضور در افغانستان تا زمان می داشته باشند که جنگ افغانستان پایان پیدا نکرده. فکر میکنین که این بار امریکا بستر جنگ میخواد برچینه و موضوع پاکستان یک طرفه بکنه؟ این بار اقدامشان چقدر به نظرتون عملی خواهد بود؟
تا به حال که میبینیم خو حکومت امریکا در مرحله فیصله کن در مورد سیاست پاکستان داخل شده و بهترین مثال از این بود که وقتی که استراتژی را اعلام میکردن مشخص نام پاکستان گرفته شد که رئیس جمهور آمریکا اونا را یاد کرد. باز در بیانیه خود در اسمبلی عمومی ملل متحد به پاکستان اشاره داشت. من فکر میکنم این دفعه آمریکا بیشتر جدی است در مورد پاکستان و اگر نتونستن که اینا که میگن که برای پاکستان فرصت است، میخوان کی پیام برشان بده که اگر از این فرصت استفاده کرده با افغانستان همکاری نکردن و با دوستای افغانستان که آمریکا و جامعه جهانی و ناتو است در مورد مسائل صلح و از بین بردن تروریسم کمک نکنن، ممکن اینا اقدامات جدیتر امکان داره مداخله در داخل پاکستان باشه، میخوان که نی پیام برشان بدن. مسئله صلح ما گفته میتونم که پیام بسیار خوب از در افغانا، به خاطر که انتقاد بزرگی که سر استراتژی آمریکا ما داشتیم همین بود که تمام تر تمرکزش سر سیاست جنگ بود و تمرکزش سر از بین بردن دشمن بود. به معنی یک کمبود دیده میشد در استراتژی دونالد ترامپ و اعلام از این دو مقام خارجی که آمدن از ناتو و از آمریکا، فکر کنم بسیار مثبت باشه و همو کمبودی که احساس میشه در استراتژی جدید آمریکا برای منطقه خالیگر پر میسازه. یعنی دو سه مملکت یا چهار مملکتی که در منطقه است که عبارت از چین، ایران، پاکستان و روسیه است که برای زنا میخوان که پیام بدن که بعد استراتژی همین اینها در ساحه عمل دخیل شدن و خود داخل افغانستان که مقامات نظامی افغانستان نشسته سر برنامه مشخص کار میکنن و سفرشان هدفشان هم به نظر ما اینمی است که اینا برای زنا پیام مشخص میخوان بدن. بنان پیام بسیار مهم است.
مشتاق رحیم یک آگاه رابط بین المللی بود که در مورد اهمیت سفر وزیر دفاع آمریکا و منشی ناتو به افغانستان توضیحات می‌داد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. وزیر خارجه پاکستان می‌گوید کشورش آماده است برای پیشبرد تلاش‌های صلح افغانستان با ایالات متحده آمریکا همکاری کند. خواجه آصف دیروز در یک مرکز تحقیقاتی در نیویورک گفت پاکستان آمادگی دارد برای جلوگیری از تروریستان و کنترل مؤثر سرحدات همکاری نماید. این اظهارات وزیر خارجه پاکستان در حالی به گوش می رسد که جیم متیس وزیر دفاع آمریکا دیروز در هند گفت پناهگاه‌های تروریستان را دیگر تحمل کردن نمی توانند. زرغون منگل موضوع را پیگیری کرده است.
خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان می گوید کشورش آماده است یک جا با امریکا برای پیشبرد تلاش هایی که از سال افغانستان کار کند. این اظهارات وزیر خارجه پاکستان یک روز پیش از دیدار وزیر دفاع امریکا از کابل ایراد شده است. خواجه آصف دیروز در مرکز تحقیقاتی ایش سوسایتی در نیویورک گفت پاکستان آماده است برای جلوگیری از تروریستان، کنترل مؤثر سرحدات و ختم صلح‌آمیز جنگ افغانستان با آمریکا همکاری کند. پاکستان در گذشته نیز بار گفته بود در بخش کنترل سرحدات همکاری کرده می تواند، ولی جنگ افغانستان را در داخل خاک خود به پیش برده نمی تواند. رحیم الله یوسفزی مدیر مسئول روزنامه د نیوز پاکستان و کارشناس امور سیاسی می گوید هدف پاکستان با این اظهارات این است که پاکستان رهبران طالبان را در داخل خاکش سرکوب نمی کند. خواجه آصف که برای شرکت در اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد به نیویورک رفته بود دیروز در مرکز تحقیقاتی ایش سوسایتی در همین شهر گفت ملامت کردن پاکستان به سبب مشکلات جاری افغانستان کار منصفانه و دقیق نیست. این اظهارات وزیر خارجه پاکستان در عین روز ایراد شد که جیم متیس وزیر دفاع آمریکا در هند بود و در آنجا در دیدار با وزیر دفاع هند گفت آمریکا دیگر پناهگاه‌های تروریستان را تحمل کرده نمی‌تواند. قبل از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست این اعلان استراتژیش برای افغانستان و جنوب آسیا گفته بود پاکستان با وجود اخذ میلیاردها دلار از آمریکا به تروریستان پناه داده است و دیگر این کار قابل تحمل نیست. ولی خواجه آصف وزیر خارجه پاکستان دیروز گفت کشورش برای رسیدن به یک حل سیاسی در افغانستان هر آنچه در توان داشته انجام داده است، ولی این تلاش را هم دارد که از خاک کشورش در برابر کدام کشور دیگر استفاده نشود. در این حال افغانستان از پاکستان خواسته است رهبران طالبان را از خاکش بیرون کند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان می گوید که نشر برخی برنامه ها و برخورد کارمندان شماری از رسانه ها سبب افزایش خشونت علیه زنان شده است. اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند خشونت علیه زنان توسط رسانه ها افزایش نیافته، بلکه از این طریق آگاهی عامه بیشتر شده است. آرزو قیاسی در مورد از کابل گزارش می دهد.
یافته های سروی انجام شده از سوی مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان نشان می دهد که نشر برخی برنامه ها توسط رسانه های تصویری، برخورد غیر معیاری شماری کارمندان رسانه های شنوایی و استفاده نادرست از شبکه های اجتماعی سبب شده تا خشونت علیه زنان افزایش یابد. به اساس این سروی، رسانه های افغانستان در کنار تاثیرات مفید برای آزادی بیان، به دلیل نوپایی و عدم تجربه کافی با ضعف ها همراه بوده که می تواند صدمات جدی به زنان و کودکان این کشور وارد کند. زهره سپهری، رئیس این مؤسسه، روز چهارشنبه حین ارائه یافته های سروی انجام شده در مورد نقش رسانه ها در کاهش و افزایش خشونت علیه زنان در کابل گفت:
بر اساس نتایج تحقیق، خشونت علیه زنان از طریق رسانه ها افزایش یافته، اما در نهایت همگی بر این باور بودند که در قسمتی رسانه ها با نوعی از برنامه هایی که داشتند عامل افزایش خشونت علیه زنان بودند.
این سروی از سوی مؤسسه انکشاف و حمایت زنان و کودکان افغان در ولایت های کابل، بلخ و هرات به حمایت مالی پروژه پروموت در مدت 3 ماه انجام شده است. در این سروی 101 تن اشتراک نموده که بیش از 50% آنان را زنان و بیش از 40% را هم مردان تشکیل می دهد. اکثر پاسخ دهندگان در رده های سینی 20 تا 30 سال و از نظر تحصیلات اکثر آنان لیسانس و کارمندان ادارات مختلف بودند. یافته های این سروی نشان می دهد که تلویزیون در مقایسه با دیگر رسانه ها تأثیر بیشتری در ترویج خشونت علیه زنان داشته است. به همین شکل ترویج خشونت علیه زنان از طریق اینترنت و شبکه های اجتماعی در رده دوم و از طریق رادیو در رده سوم قرار گرفته است. به باور مصاحبه کنندگان این سروی، نشر برخی از سریال های خارجی و دوبله زبان های محلی از تلویزیون های افغانستان در خانواده ها بد آموزی داشته و زمینه را برای خشونت علیه زنان فراهم می سازد. این مصاحبه کنندگان همچنان گفته اند که محتوای برنامه های رادیویی در خصوص زنان غیر مسلکی بوده و در برخی برنامه ها کارمندان آنان طوری با شنونده ها حرف می زنند که سبب بروز خشونت علیه زنان در جامعه می شود. اما برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که خشونت علیه زنان توسط رسانه ها افزایش نه، بلکه از این طریق آگاهی عامه بیشتر شده است. مجیب خلوتگر، رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی با تاکید روی نقش رسانه ها در کاهش خشونت علیه زنان می گوید:
بیشترین کاری که رسانه ها انجام دادن کار آگاهی در مورد خشونت بوده. قطعا باید این مسئله به صراحت گفته شود که رسانه ها در زمینه کاهش خشونت نقش مثبت داشتن، نه در زمینه افزایش.
آقای خلوتگر می افزاید برداشت که از سوی مؤسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان در مورد نقش رسانه ها در خصوص خشونت علیه زنان صورت گرفته است، باید اصلاح گردد، چون به گفته وی کار رسانه ها آگاهی دادن در مورد خشونت علیه زنان است که آن را به شکل درست آن انجام داده اند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نمایشگاه مشترک تولیدات افغانستان و هند در دهلی جدید آغاز شد. رئیس اجرایی افغانستان عبدالله عبدالله با 200 تاجر افغان به این نمایشگاه رفته و در افتتاح آن اشتراک کردند. خبرنگار رادیو آزادی اکرام الله اکرام در همین نمایشگاه است و از او جزئیات بیشتر جویا میشیم. اکرام، این نمایشگاه چی وقت افتتاح شد و چی ها به نمایش گذاشته شدند؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه نندارتون او دا اوس فایل شو د هندستان په مرکز نیوی ډیلی کې دا د افغانستان او د هندستان ترمنځ ګډ نندارتون دی د افغاني تولیداتو او د هندستان لکه ټاکل شوی و چې په دې دغه نندارتون به د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په لاس باندې افتتاح شي خو په کابل کې د کابل په هوایي ډګر باندې د شو توغندیز برید او حمله له امله هغه لا تر اوسه وی نه شو کولای چې په دې افتتاح کې برخه واخلي او د نندارتون ته راورسیږي. سفر یې ځنډنی شوی دی او شاید د اجرایي ریاست د مطبوعاتي ټیم په وینا باندې چې هغه به روس ته رارسیږي. لکه څنګه چې تاسو ویل په دې نندارتون کې 200 افغان سوداګرو نږدې 1500 هندي سوداګرو او د دې تر څنګ د شپېتو کمپنیو د امریکایي کمپنیو استازو په دې کې برخه اخیستې ده. دغه نندارتون به څلور ورځې دوام کوي. دستي په دې نندارتون کې نن چې دا اوس افتتاح شو د افغانستان تولیدات نندارې ته کېښودل شوي دي چې په هغې کې قالینې دي، وچ او تازه میوه ده، د دې تر څنګ د افغانستان زعفران دي، د افغانستان قیمتي ډبرې دي، دا کېښودل شوي دي او دا د دواړو هېوادونو د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په هدف باندې دا نندارتون شروع شوی دی او دا به څلور ورځې دوام کوي. د مسؤلینو په وینا باندې چې پراتونکو دوه ورځو کې به دوی 12 بیلابیل ناستې ولري د هندي او افغان سوداګرو ترمنځ او په افغانستان کې به د فرصتونو در رامنځته کولو په برخه کې دوی خبرې وکړي په بیلابیلو برخو کې چې خصوصا د روغتیا په برخه کې، د لوړو زده کړو په برخه کې، همداراز د انرژۍ په برخه کې به دوی په رامنځته شوو فرصتونو باندې خبرې اترې وکړي، په ستونزو باندې به وغږېږي او هندي سوداګر به د دوی سره په ګډه باندې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګه اچونې ته دوی رواداره شي او دوی به آماده شي چې افغانستان
کی پنگا چونه بود. تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی اکرام الله اکرام بود که در مورد نمایشگاه مشترک تولیدات افغانستان و هند که در دهلی جدید افتتاح شده است توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید. رادیو آزادی.
همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق با وصف مخالفت ها شاید برگزار شد. ببخشید، با وصف مخالفت های شدید برگزار شد. بر اساس نتایج ابتدایی کردهای عراق به نفع استقلال رای دادند. نتایج این همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق بالای زندگی کردهای عادی چه تأثیر خواهد داشت؟ این سوال را آرش همایون با رضا ولیزاده خبرنگار کرد بخش رادیو فردا در میان گذاشته است.
اولین اثر طبیعتاً اثر اقتصادی بوده. برگزاری همه پرسی و مخالفات همسایگان عراق به ویژه ایران و ترکیه و خود دولت مرکزی عراق با برگزاری این همه پرسی، حتی پیش از برگزاری همه پرسی، باعث گرون شدن برخی کالاها شده بود. مثلا بنزین پیش از برگزاری همه پرسی 100 دینار گرانتر شده بود، اما الان بین 200 تا 250 دینار گرانتر شده. قبلا بنزین 550 دینار بود، الان در برخی جاها 800 دینار هست، برخی جاها 750 دینار، یا برخی کالاهای استراتژیک و اقلام روزمره و مصرفی گرانتر شده نسبت به یکی دو هفته پیش. قیمت زمین و مسکن کاهش پیدا کرده و مردم نگران هستند. از دیروز باز حتی قیمتها مقداری گرانتر شده.
عکس‌العمل کردهای ایران در قبال همه‌پرسی در مورد استقلال کردستان عراق چی بوده؟
کردها در ایران در شهرهای سنندج، سقز، مریوان، مهاباد، بوکان به خیابان‌ها آمدند. در همون ساعت‌های اولیه همه‌پرسی در اون روز به طور ویژه با لباس‌های کردی، خیلی نسبت به روزهای پیش لباس‌های کردی بیشتری پوشیده بودم و در پایان همه‌پرسی هم همزمان در میادین شهر جمع شدم و شروع کردم به پایکوبی و شادی و خیلی نسبت به این همه پرسی واکنش بسیار بسیار عظیمی از خودشون نشون دادن و خیلی خوشحال بودن.
آیا همه پرسی در مورد استقلال کردستان عراق زندگی کردها را در ایران، ترکیه، سوریه و عراق دشوار خواهد ساخت؟
این در واقع به نوعی شرایط امنیتی رو در همه این کشورها قدری تشدید خواهد کرد، فشار بر کردها رو چه در ترکیه و چه در ایران تشدید خواهد کرد. البته در سوریه قدری وضع متفاوت است. ولید معلم وزیر خارجه سوریه یک روز بعد از این همه پرسی اعلام کرد که حاضر بر سر خودمختاری با کردهای سوریه مذاکره کنه و خود این نشان میده که در سوریه معادلات فرق دارد. اما در دو کشور ایران و ترکیه با توجه به جلسه‌ای هم که در مجلس شورای اسلامی در یک نشست غیر علنی قرار بررسی بشه، به نظر میرسه شرایط امنیتی سخت‌تر خواهد شد و امروز هم بخشی از تجهیزات نظامی و جنگی به سمت مرزهای ایران در نزدیکی اقلیم کردستان عراق منتقل شده و خب این نشان میده که حساسیت‌ها زیادتر شده.
رضا ولی زاده خبرنگار کرد بخش رادیو فردای رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد بود که در مورد همه‌پرسی در کردستان عراق معلومات می‌داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها از ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان امروز بار دیگر گفت که حکومت این کشور خواهان صلح با پاکستان است. محمد اشرف غنی این سخن را در یک نشست مشترک خبری با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا و یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در کابل گفت. گزارش‌ها از کابل می‌رسانند که تلاش نیروهای امنیتی برای از پا درآوردن شماری از مهاجمین مسلح در نزدیک میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ادامه دارد. نجیب دانش، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، تعداد مهاجمین را سیتن خوانده و گفته که در یک خانه مسکونی جا گرفتند. هوگو لارنس، شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل، دیروز با گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، دیدار کرده است. در خبرنامه این سفارت آمده است که آقای لارنس از تعهدی که آقای حکمتیار در راستای صلح و دموکراسی سپرده استقبال کرده و روی اهمیت رعایت حقوق بشر، قانون اساسی و آزادی بیان برای حفظ ثبات و دستیابی به صلح نیز تاکید ورزیده است. یک محکمه پاکستان وزیر مالیه این کشور را به اتهام‌های فساد اداری پس از آن احضار کرد که تحقیق کننده ها دریافتند دارایی‌های وی با درآمدش یکسان نیست. اسحاق دار در حالی که امروز در محکمه حاضر بود، قاضی اتهام‌ها علیه وی را به خوانش گرفت و اتهام‌ها بر خودش را رد کرده است. و انفجارهای بزرگ در یک دیپوی مهمات در منطقه مرکزی اوکراین سبب شد که بیش از 30,000 نفر به جاهای دیگر منتقل شوند و فضای هوایی این منطقه مسدود شود. اداره حالات اضطراری اوکراین این را امروز در یک اعلامیه گفت.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم مرضی احمدزی مرور دارد بر خبرهای ورزشی.
پنجمین دوره مسابقات داخل سالن آسیایی که به میزبانی ترکمنستان برگزار گردیده بود امروز به پایان رسید. در صفحه رسمی فیسبوک ریاست تربیت بدنی و ورزش آمده است که افغانستان در این مسابقات با به دست آوردن 12 مدال مقام 22 را از آن خود کرد. در این مسابقات افغانستان در بخش جوجیتسو و کورش یک مدال طلا و نقره گرفت و همچنان در بخش کشتی، کمربندی، مویتای و سنوکر 10 مدال برنز نصیب افغانستان گردید. در این مسابقات 215 ورزشکار افغان در 16 رشته مختلف ورزشی اشتراک کرده بود. همچنان برای دو ورزشکار، هر یک حسین بخش سفری و زهره رضایی، زمینه بورسی تحصیلی در ترکمنستان مهیا گردید. مسابقات داخل سالن آسیایی 2017 ترکمنستان به تاریخ 7 سپتامبر در اشقابات آغاز گردید که حدود 6000 ورزشکار از 64 کشور در 21 رشته ورزشی اشتراک کرده بودند. تیم زیر 19 ساله کرکت افغانستان فردا با تیم بنگلادش سلسله مسابقات یک روزه را آغاز می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد امروز به رادیو زودی گفت که تیم زیر 19 ساله کرکت افغانستان با تیم زیر سن 19 ساله بنگلادش 5 مسابقه یک روزه دارد و می گوید که این مسابقات به تاریخ 26 سپتامبر سال روان آغاز می گردد و به تاریخ 6 اکتبر خاتمه می یابد. هدف از برگزاری این مسابقات آمادگی برای آسیا کپ و کپ جهانی 19 سال است. و در لیگ قهرمانان اروپا امشب بارسلونا با اسپورتینگ به میدان می رود. این بازی ساعت 11:15 شب به وقت کابل به میزبانی اسپورتینگ آغاز می گردد. همچنان در مسابقات دیگر امشب لیگ تیم چلسی با اتلتیکو مادرید، ایوانتوس با اولمپیاکوس، پاریس با بایرن مونیخ و منچستر یونایتد با CSKA مسکو مسابقه دارد. و همچنان در مسابقات لالیگای اسپانیا شب گذشته دورتموند 1 در برابر 3 مسابقه را به ریال مادرید واگذار کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جمع‌آوری پول‌های قدیمی یکی از سرگرمی‌های مشهور است. آنهایی که کلکسیون پول‌های قدیمی را دارند، همواره تلاش می‌کنند تا قدیمی‌ترین پول‌هایی را به دست بیارند که در حال حاضر دیگر رایج نیستند. در همین ارتباط، یک داوطلبی در شهر لندن برگزار شده که در آن بانکنوت‌های قدیمی به داوطلبی گذاشته شدند. در میان این بانکنوت‌ها، پول‌های قدیمی افغانستان هم موجودند. بیشتر در این مورد فرشته نگاه گزارش می‌دهد.
شهر لندن برای 3 روز شاهد یک داوطلبی است که در آن بانکنوت‌های قدیمی از کشورهای مختلف جهان به فروش می‌رسند. در میان این بانکنوت‌ها، پول‌های قدیمی افغانستان نیز به داوطلبی گذاشته شدند. زمانی که از صفحه اینترنتی این داوطلبی دیدن کردم، با یک تعداد از بانکنوت‌های قدیمی افغانستان سر خوردم که از 100 پوند تا 2000 پوند بریتانیایی تخمین شدند. در جمع این بانکنوت ها یک نوت 5 افغانی که در سال 1920 میلادی در زمان شاه امان الله خان چاپ شده و در روی آن 5 روپیه کابلی نوشته شده است نیز به داوطلبی گذاشته شده که قیمت آن از 250 تا 300 پوند بریتانیایی تخمین شده است. متبقی بانکنوت های افغانی که در این داوطلبی گذاشته شدند پول هایی اند که در زمان محمد ظاهر شاه آخرین شاه افغانستان چاپ شدند. در این پول ها بانکنوت های 5، 10، 20، 50، 100، 500 و 1000 افغانی موجودند. بلندترین قیمت بالای بانکنوت 500 افغانی گذاشته شده که از 1200 تا 1800 پوند بریتانیایی تخمین شده است و در سال 1937 میلادی چاپ شده است. در این داوطلبی قیمتی ترین بانکنوت 45000 پوند بریتانیایی تخمین شده که در سال 1927 میلادی زمانی که فلسطین تحت تسلط بریتانیا قرار داشت چاپ شده است. این داوطلبی که چهارشنبه در شهر لندن آغاز شد برای 3 روز ادامه دارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد برنامه در امتداد لحظه ها را میشنوید که مهریه انوری تهیه کرده است. پیش از آن برنامه حقوق اساسی و بشری را داریم با شمیلا جاوید.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. برنامه حقوق اساسی و بشری است که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد. موضوع مورد بحث در این هفته اصول محاکم عادلانه در افغانستان است و مهمان ما در این برنامه عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی حقوق بشر دفتر صحوی کابل است. آقای سیرت، خوش آمدید به برنامه.
تشکر.
در آغاز اگر توضیح کوتاهی داشته باشیم از شما در مورد اصول محاکم عادلانه، خوش میشیم.
در قدم نخست سلام بر شما به اداره محترم شما، شنونده های عزیز. تعریف اصول محاکمات عادلانه خدمت شما عرض شوه که ما دو واژه داریم، یکی محاکمه و یکی عادلانه. طبعا محاکمه لفظ عربی از حکم گرفته شده به معنای فصل، انقضا و تقسیم به حساب بگویم، و همچنان عادلانه از عدل گرفته شده که کسی که مورد تعدی مجنی علیهی یا بالاش یک ظلم صورت میگیره به یک جای مرجع اصول عارض میشه و باید برش رسیدگی شود، و یا کسی مورد اتهام قرار میگیره که کس بالای شخص اتهام وارد کرده، او در مراحل محاکماتی از خود حق دفاع و وکیل مدافع از این قبیل از خود داره. گفتیم حکم فیصله در بین دو خصم و محکمه با صلاحیت و لحاظ ماهیت و حوزوی باید قضیه رسیدگی کرده بودن. دوم، عادلانه است که به هر کس رسیدگی شود.
خب سیرت صاحب، یک محکمه عادلانه کدام مراحل طی میکنه؟
محاکمات عادلانه سه مراحل، البته به اساس کشفیات و نوشته ها که حقوق دان ها ذکر کرده، سه مرحله داره. مرحله گرفتاری است، مراحل محاکماتی است و مرحله بعد از صدور فیصله است. یعنی در این سه مراحل میتونه که ما امو اصول و معیارهای محاکمات عادلانه که چی در قوانین وضعی و قانون اساسی و دیگر قوانین و چی در قوانین ملی و بین المللی تذکر داده شده، با تأثیر از این قوانین ما میتونیم که اینی سه مراحل در نظر بگیم و هر سه مراحل جداگانه و خصوصیات خود را داره.
دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده های عزیز، بحث ما روی اصول محاکم عادلانه است و مهمان ما آقای عبدالواحد سیرت، آمر نظارت و بررسی از تخطی کمیسیون مستقل حقوق بشر، دفتر صحوی کابل است. خب سیرت صاحب، میشه بر ما و شنونده بگوین که از لحاظ قوانین افغانستان یک شخص مظنون یا یک فرد عادی چگونه گرفتار میشه؟
در قوانین افغانستان تذکر داده شده که شخص در حالت گرفتار میشه که در قدم نخست و جرم در قوانین افغانستان من حیث جرم تلقی شده باشه، تعریف شده باشه، جزای زو چی نقدی و چی بدیل حبس زو برش در نظر گرفته شده باشه. ای اول شرط اساسی گرفتاری یک کس ای خصیصه را دارد. ای موارد اولش است. دوم مواردی که است، شخص مرتکب جرم شده باشه و هیچ کس نمیتونه به عوض شخص دیگر رو بگیره. به معنی از این که جرم فردی است و نمیتونه که ارگانهای کشفی یک کس را که جرم اصلا مرتکب نشده باشه به عوض کس دیگر رو بگیره. سوم مرحله، در حین گرفتاری وقتی که یک کس یا بالایش مجنی علیهی به حساب قرار میگیره به اساس قانون، یا به حساب عام بگویم ظلم بالا شده باشه، تعدی صورت باشه، به یک مرجع میره، عارض میشه و حق خود و انصاف خود از مرجع مربوطه مطالبه میکنه. در اینجا یک کس به معنای متهم و یا مظنون قرار میگیره. آزادی چون یک اصل مهم است در حق بشری انسان ها، پلیس وقتی که به گرفتاری میره هم انتصاب جرم برش میگه و او انتصاب جرم یا از طرف محاکم و یا ساراندولی زی صلاح اصدار یافته باشه. اگر جرم مشهود نباشه، وقتی که اگر جرم مشهود باشه او را بالفعل دستگیر میکنه، به حوزه میبره، بر از او محضر گرفتاری مندازه. نه که یک کس در بازار یا در خانه خود نشسته، پلیس میره او را دستگیر میکنه، ولچک و زولانه مندازه. وقتی که شخص پرسان میکنه که برادر بزرگوار، علت چیست که مرا ولچک کرده در رنجر انداختین؟ میگه باز حوزه که رفتی میفهمی. نه خیر، این حوزه رفتن نیه که یه باز حوزه برا بفهمه. قبل از بردن حوزه و آزادی ازیر وقتی که سلب میکنی به حوزه میبری، اینجا باید برش تفهیم شوه که شما به اساس حکم محاکم یا ساراندولی و یا ادای کسی که بالای شما شده، شما را به حوزه ما میبریم تا در اونجا از شما استفسارات اولیه صورت بگیره. چون مقدمه تهداب یک دوسیه اونمو کشفیات پلیس است که سر از او اقامه دعوا و صورت دعوا ترتیب صورت میگیره. وقتی که به حوزه برده میشه، در اونجا قبلا به انتصاب جرم برش تفهیم شده، در اونجا به اساس قوانین کشور ما وکیل مدافعی حق داره که در قدم نخست وکیل مدافعی داشته باشه تا حتی از مفاهیم حقوقی که بر ازی قانون حق داده شده او برش صحیح معلوم و تفهیم شود. دیگه حق مهم یک کس در حالت مظنونیت حق سکوتش است. نباید این شخص اینقدر شکنجه جسمانی و یا روحی شوه که گویا امی عمل ناشدنی را ای بقبولانه که امی عمل را ما انجام دادیم. در اینجا حق سکوت داره و حق سکوت به معنای ازی نیست که گویا ای فرار از قوانین میگن. حق سکوت به اون معنای است که چیزی که اگر پلیس از مدارک و اثبات و شواهد به دست آورده باشه در مورد از او توضیحات از او خواسته شود. در اینجا او حق سکوت را داره. این می چند اصول بود که خدمت شما عرض کردم.
زنده باشین. سیره صاحب، زمانی که یک کسی از یک ارگان میایه در منزل یک کس میگه که بیاین تا حوزه، این فرد کدام نکات مراد کنه و چی گونه شناسایی کنه که آیا اینا قانونی آمدن یا غیر قانونی؟
قبل از او که مظنون این سوالات بکنه، خود مامور ضبط پلیس خود برش را به معرفی میگیره که من رتبه ای از در فلانی حوزه کار میکنم، به این اساس ورق سارندولی یا محاکم شما مطلوب هستین و یا به ادای کسی هستین. این یک مرحله داره. مرحله دوم آله که رابطه مردم با دولت است، وکلای گذر است. وکلای گذر در هر حوزه شماره تلفن داره با حوزه، مامورین حوزه را اینا میشناسن. به گرفتاری فقط وکیل گذر آمر حوزه زنگ میزنه که ما یک چند نفر را به شما اعزام نمودیم که ما در ساحه شما بدون افشای نام چند نفری است که ما او را یا یک نفر تحت مطلوب ماست. وکیل گذر با ارگانهای کشفی یک جای به محل شخص میره و شخص وقتی که دقل باب میشه یا از محل کارش او مطلوب میشه به حوزه، میشناسه که اینی وکیل گذر ماست. بنابراین وکیل گذر از نماینده دولت او را معرفی که بله اینی نماینده دولت است و بر ما آمر حوزه زنگ زده که فعلا آمدیم شما هستین، بنابراین لطف نموده با میرین حوزه برین. البته در بعض جرائم که از نام ارگانهای کشفی سوی استفاده شده، خانه به سرقت برده شده، دوستا هموطنان عزیز ما در این متوجه باشن که در جای محلی که سکونت دارن زندگی میکنن، شماره تلفن وکیل گذر خود داشته باشن. به مجردی که یک کسی میاد در قلباب میباشه، شب میباشه که ما ارگانهای کشفی استیم، از فلانی ناحیه اومدین، شما مشکوک هستین، درتان باز کنین. وقتی که در باز میشه میبینه موضوع به دیگر رقم میانجامه. خوبتر ایز چرا آل هم الحمدلله یک اصول برآمده که از طرف شب نمیتونه کس به گرفتاری کس به منازل کس برود تا جلوگیری از سوی استفاده ها شود. این همینجاست که صاحب منزل به وکیل گذر زنگ میزنه که در پشت در ما اینی کس آمده، اینی تو یک تقاضا داره، شما لطف نموده، چون نماینده ما شما هستین و شما با حوزه در ارتباط هستین، با امر حوزه، با مدیر جنایی و غیره تماس بگیرین که آیا این افراد اشخاص صحیح در غیر از اوگنیست دولت به گرفتاری همه قسم مردمی که از نام دولت سوء استفاده میکنه به دستگیری از یا اقدام بکنه. این راهش است که اول خود شخص معرفی خودم میکنه از طرف ارگانهای ضبط. اگر او صورت نباشه، مردم لازمن شماره وکلای گذر با خود داشته باشه تا خدا نخواسته مشکل واقع نشه.
تشکر بسیار زیاد آقای سیره.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مایی از خودم و سیاد نظمیالی دوام دارد.
تاق زرنگار که به زر گلکاری شد.
کلنگی تاج کفته داره، پاپکی داره، 40,000 می خرید نداره.
این سرنده برای ساز و لوگر.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امید است خوش و سرحال باشید. شاید شما هم شنیده باشید که روبا را گفتند کیست شاهدت؟ گفت دم من. روبا که از جمله حیوانات وحشی محسوب می شود، عوام نیز درباره آن بعضی باورهای دارند. همچنان از پوست روبا در صنعت پوست دوزی به خصوص در دوختن پوستین کار گرفته می شود. این برنامه را به همین موضوع اختصاص داده ایم. با ما باشید. شنونده های عزیز، روبا در فرهنگ و ادبیات دری به مکاری و زیرکی و خطعگری معروف است. روبا جانور دشتی از حیوانات گوشتخوار و از جنس سگ که هیلگری را بدان نسبت می دهند می باشد. مرغان و حیوانات کوچک را شکار می کند. این حیوان در میان باغ‌ها و خرابه‌ها و قبرستان‌ها بسیار یافت می شود. روبا تقریبا در همه نقاط دنیا پیدا می شود. این حیوان رنگ های مختلف دارد. گفته می شود روبای صحرایی سرخ ترکمنی از نگاه رنگ و پوستش با ارزش است. برخی از روباها پوست سیاه خالص هم دارند. می گویند در بعضی جاها روبا را به خاطر پوست آن پرورش می دهند، چون پوست روبا قیمتی است و در صنعت پوست دوزی از آن استفاده می شود. در افغانستان از پوست روبا پوشاک می سازند که معروف است. محمد اسحاق یک تن از دکانداران شاه دوشمشیره کابل که کسب پوست دوزی دارد و بیشتر از پوست حیوانات چون بره قرقل، روبا، خفک و امثال اینها اجناس مورد ضرورت مشتریانش را می سازد. در مورد اینکه پوست روبا را از کجا می آورند می گوید:
پوست ها از بدخشان می، از مزار شاه اولیا می، پوست قرقل، پوست گرگ و خفک و روبا و سگابی یا از طرف بدخشان مزار شاه اولیا، از غزنی می آیا، از ایراد می آیا، از لوگر می آرن، همین طرف های کدراف که داره می آن شکار کردن می آرن. ما می نوی بدخشان که هست که سرخ می زنه او را می خرن. ما از پوست روبا زیادتر کلا می سازیم، بالا پوش می سازیم، جمپر می سازیم.
به گفته دوکانداران معمولاً در ساختن یک بالاپوش تنها 33 عدد پوست روبا به کار می رود. از یک پوست روبا صرف یک کلاه ساخته می شود. باز هم محمد اسحاق در مورد قیمت پوست روبا چنین می گوید:
قیمت یک بالاپوش می باشد مثال 15,000 پوند. از کلاه می باشد 500 پوند. از جمپرش می باشد 7,500 پوند. پوست ارزان و 1,500 است، 200 است. در سابق می خریدن ما که در وقت جنگا که رفتیم در پشاور، از خفک هم می خریدن و از روبار هم می خریدن. او به حساب یک سیستم می خوره که یک بالاپوش جور می شد، یک کلاه جور می کنن یا سرشانهی جور می کنن.
روبا با آن که یک حیوان بسیار باهوش و در عین حال زیرک است، با آن هم به دام شکارچیان می افتد. غلام صدیق باشنده شهر کابل به گفته خودش که یک شکارچی ماهر است، در مورد این که روبا را به چی شکل شکار می کنند می گوید:
به حساب روبا گرفتن، روبا پوست می شه، یک جای بسته می شه که در ریسمان دورتر با زدم روبا تلک شانده می شه، ای بغلی بغل تلک ها سنگ مونده می شه. روبا که می آید دمی زمین خط سیر خود می ره، دمی سنگ کرب تلک پایش می گره، باز ما میریم خلاص میکنیمش میگیره میشه تا مای میزان در کوه در دشت روبا بسیار میباشه، هر جا که گزارش باشه ما موجه تلک میشنیم بخشش اصلا دوش که لبرشش بسیار خوبیش است. روبا سیام است، پلنگی شام است، ما تاله نگرفتیمش. قد تازی ها میکنه تازی تیز میگره، سگای جنگی هم گرفته میتونه شد. سگار تو بازی میته که سگا خودش سر سنگ بالا میشه در زیر سگای میگردش میگرده گرفته نمیتونه شد. سگای کلان تازی مگه میگیرش تاو میته دم با خودی سی تاو میته خیلی میگینی سی رفت سگو سی میره خودشی سی میره خیلی که میگستی سی که دم با خود بازیم آین آدم رو بازیم ایتا سگ مانده دنیمی کوهای چل ستو کوهای دال لمان اینمیجا میگیرنش.
از سوی هم در مورد روبا میان عوام یک سلسله باورهای موجود است که دم روبا دفع کننده نظر می باشد. ایده هم دم روبا را برای زینت دکانها و بعض جاهای دیگر می خرند. خانم لطیفه باشنده کوتی سنگی کابل در مورد روبا و دم آن چنین باورهایی دارد:
روبا بسیار صفت ها داره و باور کنی که همیار به خانه دختر کلان ما دم بند است. یکی خصو چه هست؟ ایوان وحشی است که ضرر نداره. به حساب نظر بردان، به حساب دوست داشتنی هم. روبا را زیاد دوست دارم. سفر کنیم باید است اگر روبا روبری ما بیه، سفر خدا بسیار نیک فکر میکنیم. میگیم که روبا روبری ما آده مقابل ما آمده. ما جوان بودم دو تا خورخنده داشتم یهودی ها بودن. بازو میگو بیا که بریم پوست روبا سعی کنیم. رفتم اونجا چپن می ساختن، بالا پوش می ساختن. پوست روبا گرم هم است، نرم هم است. پوست روبا فقط لای وطن ما وارست.
در باره روبا حکایت ها، قصه ها و ضرب المثل های زیاد آمده است. شاید شما هم ضرب المثل را در ذهن داشته باشید که گفته شده است روبا تا در تای چاست وعده های خوش و شیرین می دهد. به هنگام بیرون شدن به اصطلاح همان خرک و همان درک است. و گپ دیگر این که بر روبا گفتند شاهدت کیست، گفت دم من، یعنی این گواه مغرض و در امر زینف است. مومنه ناظم احدی کارمند اکادمی علوم افغانستان در مورد روبا به چند نکته عامیانه اشاره می کند.
روبا خودشان بسیار زیاد یک حیوان است که مردم بس میکنن که بسیار هوشیار زیرک است. زیرکی از ایران که مردم بسیار زیاد حدس میزنن دشت و بیابان که روبا است و همین جهت من شیر و پلنگ و اینا هم میباشه که به میمکر و به هیله از چنگ از اینا خود نجات داده. کدام وقتی روبا و این یک ضرب المثل عامیانه مانده در بین مردم که کسایی که بسیار زیاد هوشیار و زیرک باشه به حساب گای گای میشه که فریبکار باشه بسیار اونا رو میگن که مثل روبای هیلگر است، فلانی مثل روبای مکار است. در این رابطه یک شعر فولکلوری هم است که مردم عوام بسیار زیاد در سابق البته بسیار زیاد شهرت داشتی خواندن و نام از این که شیرین روبا بمره نبودم خانه خوی ترانه به خاطر از این بوده که فرزن صاحب خانه همی خانه مخانه در خانه نبوده. یه البته کدام مرغ بسیار هر ایوان و پرنده ای را که ما نگاه میکنیم بسیار زیاد بر ما لذت بخش است، رو دوست داریم، به او عاطفه داریم و امی روبای هیلگر یک روز آمده به خانه ازی و امی مرغ ازی را یا امی اطمان مرغ بوده که چرا در وقت مرغ بسیار زیاد بیا کدام پرنده دیگه که بر ازی بسیار شیرین بوده امی را برده. باز به می اساس به خاطر امی درد خود امی ترانه را ساختن که شیرین روبا بمره نبودم خانه.
روباهای افغانستان به دلیل شکار خودسرانه مردم در خطر انقراض قرار دارند. به خصوص روبای ترکمنی که به علت کمیاب بودن و پوست زیبایش که گرانبهاست مورد توجه شکارچیان پوست می باشد. در سالهای اخیر نسل این نوع روبا به شدت کاهش یافته و خطر انقراض نسل آن را تهدید می کند. عبدالولی مدقق معین پالیسی اداره ملی حفاظت محیط زیست در مورد روبای افغانستان و علت انقراض آن توضیح می دهد.
البته ما در مجموع در افغانستان البته اسناد و شواهدی که داره 4 نوع از روبا را داریم که نامای از روی البته نامای محلیشان به نام روبای سرخ، روبای دشتی، روبای خاکی و روبای کورساک یاد میشه. وضعیت از این روبا ها تقریبا در حال خطر میباشه در کشور. علتش آنی است که با داشتن پوستی که اینا دارن معمولا مورد شکار قرار میگیرن، پوستشان بیرون از کشور قاچاق میشه و البته به شکل بیرویه شکار از این از چندین سال به این طرف دیگه ما کارهای متعدد را در قسمت حفظ انواع حیوانات روی دست گرفتیم. بخصوص روبای سرخ را در لست انواع حفاظت شده کشور قرار دادیم که او را ما به نام لست سرخ یاد میکنیم که در مجموع هم ادارات دولتی مربوطه و هم همتنهای ما در قسمت حفاظت ازی باید تلاش بکنیم.
با آنکه از پوست روبا در بازارها به عناوین متفاوت کار گرفته می شود، قسمی که پوست فروشان می گویند از پوست روبا به تعویض نویسی هم کار می گیرند، اما وضعیت فعلی بازار پوست افغانستان بی رونق است. هرچند خریداران در امارات عربی دارد، ولی نوع روبایی که در سمت شمال افغانستان است و آن را مانند پوست قرقل بدون کدام تغییر آش می دهند کم پیدا بوده و دسترس دکانداران نیست. بناهن رواج لباس هایی که از پوست روباست، فروشان کم رنگ گردیده است.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. با امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
یاد روزگار شیرین خاطر
خراب زشت دیری یاد بستان گرمه آن لبان نمکی یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیری یاد بستان گرمه آن لبان نمکی لبان نرم در سکوت نیم شب ها و امید آرزوها سرم در آغوش گرم لبم و لبان نرم در سکوت نیم شب ها و امید آرزوها گفتی که بهار آید گل و سنبول برایم بار دیگر ز من تو عشق دیرین خدا یاد روزگار شیری یاد روزگار شیری خاطرات عشق دیرین یاد بزنهای گرمه